اگرچه آمریکا مهد قاتل‌های سریالیه، اما یادمون نره بعضی از ترسناک‌ترین قاتل‌های سریالی توی روسیه زندگی می‌کردن. سلام، من مرضیم و با یک اپیزود دیگه از فیکشن در خدمتتون هستم. تو این قسمت قراره با هم سفر کنیم به روسیه، جایی که سرگی الکساندروویچ گولوفکین در 26 نوامبر سال 1959 در مسکو و در دوران اتحاد جماهیر شوروی به دنیا اومد. پدرش الکلی و مادرش زنی آروم و بی‌سر و صدا بود. سرگی با یک معلولیت مادرزادی به دنیا اومد. به خاطر فرم استخوان جناقش همیشه درگیر التهاب ریه، سوء هاضمه و مشکلات این شکلی بود. همینطور سالها هم روده‌هاش عفونت می‌کرد و شب ادراری داشت. تمام این بیماری‌ها باعث شده بود که هیچ کس دلش نخواد با یک پسری دوست بشه که دور از همه است، مریضه و همیشه بوی ادرار میده. هیچ کس بهش نزدیک نمی‌شد. سعی می‌کردن باهاش دوست نشن و البته حسابی مسخرش می‌کردن. با گذر زمان و بزرگتر شدن سرگی، قدش بلند شد و خیلی‌ها بهش می‌گفتن خوش‌تیپ. اما دوباره توی سن بلوغ صورتش پر از آکنه شد و باز هم مورد تمسخر قرار گرفت. سرگی 13 ساله سعی میکرد بره مدرسه، بین همکلاسی‌های قلدرش دووم بیاره و سعی کنه درس بخونه. اما اتفاقاتی که توی زندگیش افتاده بود اصلا مسیر رو براش آسون نمیکرد. اولین مشکل جای خودش رو نشون داد که باورش نمیشد. سرگی 13 ساله داشت توی خیابون راه میرفت که گربه پیدا کرد. سرگی گربه رو به آغوش گرفت و با خودش به خونه آورد. اول سعی کرد حیوان بیچاره رو با حلق آویز کردن به قتل برسونه. اما هر بار بعد از اینکه گربه به تقلا می افتاد و نزدیک مرگ بود، گره رو شل می کرد. این کار رو بارها و بارها تکرار کرد و در پایان گلوی حیوان بیچاره رو برید و سرش رو از تنش جدا کرد. سرگی درباره قتل این گربه میگه اون لحظه رضایت واقعی رو تجربه کردم. انگار همه ی استراب و ترسایی که تو وجودم بود از بین رفت. احساس تسکین معنوی داشتم و همه ی بدنم آرامش گرفته بود. با توجه به ویدیوهای قبلیمون احتمالاً میدونید که این یه جور اختلاله که افراد از دیدن زجر دیگران و از دیدن مرگ دچار حس رضایت جنسی میشن. و خب احتمالاً سرگی اولین بار توی همین 13 سالگی متوجه این حس رضایت شده بوده. شاید اگه همون موقع خانواده‌ای داشته که نگرانش بودن و میفهمیدن، متوجه میشدن که ممکنه در آینده خیلی آدم خطرناکی بشه. بیایم جلوتر. سرگی نوجوان میشه و همیشه با تصور همکلاسی‌هاش خودارضایی میکرده. یه جورایی سرگی فانتزی این رو داشته که همکلاسی‌هایی که اون رو آزار میدادن رو شکنجه کنه و آزارشون بده و به زور باهاشون رابطه جنسی داشته باشه. بعد هم بدنشون رو تکه تکه کنه، توی آتیش بسوزونه یا داخل یک مایتاب سرخ بکنه. همکلاسی‌ها همونهایی بودن که هر روز مدرسه رو براش جهنم کرده بودن. این رو بگیم که سرگی هیچ وقت علاقه به کشتن دخترها نداشته. همیشه دنبال پسرهایی بوده که آزارش میده. اون بعدها توی اعترافاتش میگه که همیشه تصوراتش یک پسر لاغر با قد متوسط و زیر 16 سال سن بوده. توی دوران دبیرستان به یک آکادمی کشاورزی میپیونده و میره اونجا و شروع میکنه به فعالیت کردن توی حوزه کشاورزی و یاد گرفتن چم و خم این کار. اونجا هم رابطه خوبی با بقیه نداشته. توی همین دوره بوده که نمیتونسته با بقیه ارتباط بگیره و وقتی دقیقاً آخرین سال تحصیلی بوده، یه بار همکلاسی‌هاش دورش رو میگیرن و ازش میخوان که بهشون پول بده. خب سرگی هیچ پول همراهش نداشته. پسرها عصبانی میشن و تا جایی که میتونستن کتکش میزنن. اونقدر این کتک شدید بوده که یکی از دندوناش از ریشه در اومده بوده. دماغش شکسته بوده و چند تا از دنده‌هاش هم خرد شده بوده. این اتفاق جرقه‌ای میشه برای همه برنامه ریزی هایی که سرگی بعداً تو زندگیش میکنه. سرگی گولوفکین تصمیم میگیره یه کاری رو شروع بکنه که همه این سرخوردگی هاش رو جبران بکنه. تو سال 1982 سرگئی از اون آکادمی کشاورزی فارغ التحصیل میشه و توی یک مزرعه بسیار بزرگ و مشهور و خوشنام توی مسکو کار پیدا میکنه. شغلش هم کارشناس دام بوده. روی اسبا و حیوانای دیگه نظارت میکرد و بهشون رسیدگی میکرد. اونقدر توی کارش حرفه‌ای و خوب بوده که توی سال 1989 یک مدال نقره برای پرورش اسب میگیره. یه ذره تونسته بوده آدم محبوب و مشهوری بشه و با بقیه ارتباط خوبی داشته. توی همین زمان سرگئی اوقات فراغتش رو توی مجموعه کمپ کودکان پیاده روی میکرد. خب الان میتونید بفهمید که داشته تومه انتخاب میکرد. اینجا بهترین جا برای مأموریت مجازات کردن بوده. تا قبل از سال 1984 سرگئی فقط یک بار سعی کرده بوده یک پسر بچه‌ای رو بدزد و مورد آزار قرار بده که خوشبختانه وسط کار عذاب وجدان میگیره و بچه رو ول میکنه. بعد از اون سالا، یعنی بعد از سال 1984، سرگئی یک بار یکی از پسر بچه‌های کمپ رو میبینه که از حصار پریده بیرون تا برو یواشکی سیگار بکشه. بچه رو با زور و زحمت به داخل جنگل میکشونه و اونجا سعی میکنه با دست خفش کنه. پسر تقلا میکرده و تلاش میکرده تا پا به فرار بذاره، اما موفق نمیشه و در طی این خفگی هوشیاریشو از دست میده. با بیهوش شدن بچه، سرگئی که تجربه نداشته خیلی میترسه و پسر رو همونطور توی جنگل ول میکنه و به مزرعه برمیگرده و این میشه یکی از بزرگترین عملیات‌های شکست خورده سرگئی. اون میفهمه که قتل یک انسان حتی اگه بچه باشه اصلا کار راحتی نیست. پس شروع میکنه از نظر روانی خودش رو آماده کردن. این آماده کردن 2 سال طول میکشه. بالاخره در ماه آوریل سال 1968 سرگئی یه پسر 15 ساله به نام آندری پاولوف رو توی ایستگاه راهن مسکو پیدا میکنه. پسر رو بعد از پیاده شدن از قطار دنبال میکنه و وقتی که محیط خلوت میشه میره سمتش، با چاقو تهدیدش میکنه و اون رو هول میده به سمت جنگل. اونجا اولین کاری که میکنه اینه که به آندری تعرض میکنه، بعد با دست خفش میکنه، بعد بدنش رو با چاقو تیکه تیکه میکنه و یک تیکه از گوشت خام انسان رو میخوره. یعنی جدی جدی این کار رو انجام میده، همون لحظه که این کار رو کرده بوده. بعدها بعضی از مدارک میگن که سرگئی نکروفیلی هم داشته، یعنی بعد از اینکه افراد رو میکشته به اونها تعرض میکرده. این رو قبلا هم داشتیم توی قاتلای زنجیره‌ای، پیش میاد که تکرار شونده باشه. 3 ماه بعد توی جولای سال 1986 سرگئی یک پسر 12 ساله دیگه که بازم اسمش آندری بوده رو از کمپ تابستونی نزدیک مزرعه میدزده. خب این یکی از قبلی 3 سالی کوچیک‌تر بوده. سرگئی آندری رو هم با تهدید چاقو میبره توی جنگل، دقیقا همون الگوی قبلی. دوباره همون ماجرا رو تکرار میکنه. اول پسر رو با دستاش خفه میکنه از بین میبره و بعد هم کارش رو ادامه میده. تفاوت این قتل با قتل قبلی این بوده که این بار بعد از اینکه یک بخش هایی از بدن قربانی رو میخوره جسد رو تیکه تیکه میکنه، کاری که قبلا انجام نداده بوده. بعد از قتل این نفر دوم چند از دوستای آندری توی تحقیقات به پلیس میگن که قاتل رو با چشمهای خودشون دیدن. میگن که اون یک مرد قد بلند بوده که روی دستش تتوی مار داشته و کنار اون تتوی مار عکس یک خنجر و کلمه فیشر بوده. بعد از این اتفاقات به قاتل لقب فیشر رو میدن و دیگه خبرگزاری ها و روزنامه ها و مردم توی صحبت های عادیشون اون رو قاتل فیشر اسم می بردن. البته بعدها مشخص میشه که تمام اظهارات این بچه ها دروغ بوده و همه را خودشون در آورده بودن و اصلا سرگئی تتوی مار و خنجر و فیشر نداره. اما خب به قاتل فیشر معروف میشه. 4 روز بعد از قضیه قتل آندری دوم جسد یه پسر 16 ساله توی همون منطقه پیدا میشه. این جسد هم دقیقاً مثل نفر قبلی تیکه تیکه شده بوده، اما یک فرقی داشته. تعداد ضربات چاقو خیلی بیشتر بوده. 25 ضربه چاقو به این بدن خورده بوده و به جز این بقیه اتفاقات شبیه هم بودن. خب ما داریم میبینیم که انگار سرگئی داره هی کارهای جدیدتر و شدیدتر و خشنتری رو یاد میگیره. حوالی سال 1988 سرگئی یک ماشین میخره. ماشینش هم بیج رنگ بوده. میخواسته با این ماشین رو از سر کار بره مزرعه، بره گاراژ، بره کاراشو بکنه. همین موقع هم یه گاراژ بزرگ خریده بوده. اون میدونسته که این روزها پلیس داره دنبال قاتل میگرده، به خاطر همین سعی میکرده خیلی حواسش رو جمع کنه و دست از پا خطا نکنه. به خاطر همین موضوع سعی میکنه کمتر بره بیرون. تصمیم میگیره که یک انبار مواد غذایی مثل سیب زمینی و ترشی و اینجور چیزا توی گاراژش درست بکنه. یک حفره بزرگ توی زمین گاراژش بکنه و اونجا مواد غذایی رو انبار بکنه. اما یکم بعد با خودش فکر میکنه که کسی که توی این گاراژ نمیاد، پس چرا من اینجا فقط انبار درست کنم و ترشی و سیب زمینی انبار کنم؟ چی کار میکنه؟ اتاقک رو تبدیل میکنه به یک اتاق شکنجه و سیاه‌چال. سرگی کف گاراژ رو بتون ریزی میکنه و حلقه های آهنی و قلابای قصابی رو از کف و دیوار اتاقکش آویزون میکنه. همینطور برای خلاص شدن از خون قربانی ها یه حوض کوچیک درست میکنه که اون رو وسط گاراژ نصب میکنه. غیر از خودش هم هیچ کس کلید گاراژ رو نداشته. سرگی گولوفکین از آگوست سال 1990 دقیقاً 8 تا پسر دیگر رو که همه بین 10 تا 16 سال داشتن و همون الگوی قبلی به قتل می‌رسونه. دیگه کارش به جایی رسیده بوده که پسرها رو دوتا دوتا می‌دزدیده و ترسی هم از دستگیری نداشته. پسر بچه‌های اون منطقه یکی بعد از دیگری گم می‌شدن و بیش از 50 کودک توی این دوره گم شدن. هر روزی که می‌گذشته اجساد تکه تکه شده پسرهای دیگه پیدا می‌شده. اما یک نکته رو بهتون بگم. اینکه تمام این قتل‌ها کار سرگی نبوده. به نوعی اون این نوع جنایت رو آغاز میکنه. اما اینطوری نبوده که همه رو خودش بکشه. در حقیقت یه سری آدم دیگه، یه سری آدم جانی دیگه وقتی میدیدن پسر بچه ها اینقدر راحت دارن گم میشن، میرفتن یکی دیگه رو میکشتن و از همون الگوی قبلی به اصطلاح کپی میکردن و این اون قاتل رفتار میکردن و مینداختن گردن اون. پلیس همون زمان اصلا نمیتونسته تشخیص بده که کدوم قتل کار اون قاتل سریالی اصلی است، کدوم یکی به خاطر دشمنی و اینجور چیزا اتفاق افتاده. این روزها میگذشته و سرگی به رفتارش ادامه میداده. پسرها رو به اتاق شکنجه میبرده، بهشون تعرض میکرده، خفهشون میکرده، بدنشون رو با چاقو میبرید و بعد از خوردن کمی از گوشت بدنشون قطعات تکه تکه شده بدن اونها رو میبرده توی یک فاصله دوری از مزرعش دفن میکرده. پلیس وقتی جمجمه ها و باقی بدن ها رو پیدا میکنه متوجه میشه که اکثر اجساد بر اثر خفگی مردن. نمیدونم چقدر با جانورشناسی آشنایید. مار بوا موقعی که شکار خودش رو میگیره دورش میپیچه. انقدر به این حیوان فشار میاره تا اون رو خفه کنه و بتونه بخورتش. قاتل سریالی هم که پلیس باهاش درگیر بوده دقیقا همین کارو میکرده. دستهاشو دور گردن قربانی ها حلقه میکرده و اونها رو خفه میکرده و باعث مرگشون میشده. اینطوری میشه که پلیس و رسانه ها یک لقب جدید به قاتل میدن و اون مار بوا بوده. سرگی بعدها توی مصاحبه هاش میگه که من عاشق قربانی ها بودم. دوستشون داشتم و هر چقدر بیشتر بهشون علاقه من میشدم بیشتر دلم میخواست اذیتشون کنم، ببرمشون، تکه تکهشون کنم. بعد از چند سال همکارای سرگی توی مزرعه متوجه تمرکز عجیبش روی یه سری از رفتارهای خاص میشن. میگن مثلا وقتی قرار بوده اندامهای داخلی یک اسب رو معاینه بکنه دستش رو خیلی طولانی مدت داخل اسب نگه میداشته و وقتی بقیه ازش سوال میپرسیدن هیچ جوابی نمیداده. خیلی رفتارش عجیب غریب بوده، انگار که اونها رو نمیدیده. در 15 سپتامبر 1992 سرگی 3 تا قربانی دیگه انتخاب میکنه. ببینید اونقدر حرفه‌ای شده بوده، دیگه از یکی و دو تا رسیده بوده به 3 تا. پسرها رو از قبل میشناخته و بهشون وعده کار داده بوده. میگه اگه چند ساعتی بیان و توی مزرعش کار بکنن بهشون پول خوبی میده. این پسرا هم چون نوجوان بودن با خودشون میگن چی از این بهتر، میریم اونجا هم کار میکنیم هم یک پولی در میاریم. اولش هم 4 نفر بودن، اما یکی از بچه‌ها عموما پدر مادرش نگرانش میشدن. میگه که من به خاطر رفتار مادرم نمیتونم بیام و ترجیح میدم که خونه بمونم. یک نکته هم در مورد سرگی اینجا بگم، اون همیشه میگفته اگر پسرها باهام نمیومدن من علاقم رو نسبت بهشون از دست میدادم و رهاشون میکردم. یعنی فقط کافی بوده که پسرها مقاومت بکنن، احتمالاً همه چیز جور دیگه ای اتفاق میافتاده. اما حالا برگردیم سر اون پسرها. سرگی پسرها رو میفرسته داخل گاراژ و میگه که اینجا جایی که باید کار بکنید. به محض اینکه وارد گاراژ میشن من واقعا نمیدونم چه جوری، اما دست و پای همشون رو با طناب میبنده. یکی از پسرها رو از قلاب دیوار آویزون میکنه و هم مثل یک معلمی که برای دانش آموزاش تدریس بکنه شروع میکنه به حرف زدن. اول میگه که میخوام با یک مشعل داغ یک فحش زشت روی سینه دوستتون بنویسم و واقعا این کارو میکنه. اونقدر همه ترسیده بودن هر سه تاشون که هیچ کدوم حتی جرأت داد زدن نداشتن. خود اون قربانی یک طرف، دوتا نوجوان دیگه یه طرف دیگه. توی همین حرفها شروع میکنه به صحبت کردن از قربانی های دیگش. اینها رو خود سرگی بدن توی اعترافاتش میگه. به اونها میگه که 11 نفر رو به قتل رسونده، بعد ترتیب قربانی هاش رو میگه و نکته ترسناکش اینه که ترتیب قربانی ها رو به عقب که برمیگشته از خود اون 3 نفر شروع میکنه، یعنی اون 3 نفر رو هم جزو قربانی هاش حساب میکنه. سرگی به پسر اول جلوی دوتا دوستش تعرض میکنه، بعد خفش میکنه و بعد جسدش رو به دیوار آویزون میکنه، با چاقو پارش میکنه و اندامهای داخلی رو یکی یکی در میآورد و به اونها نشون میداد و رسما مثل یک کلاس تشریح بدن یک انسان رو جلوی اون دوتا قربانی دیگه تشریح میکرده. تا آخر اون روز سرگی هر 3 تا پسر رو با همین روش به قتل میرسونه. بعد هم بدنهاشون رو میبره یک جای دورتری دفن میکنه. 3 هفته بعد از این ماجرا، یعنی دقیقاً در 5 اکتبر سال 1992، یک سری از مردم اون منطقه برای پیدا کردن قارچ وحشی خیلی زود رفته بودن توی جنگل. همینطور که میگشتن یک جای پیدا میکنن که اجساد این 3 تا پسر اونجا افتاده بوده. هویت اجساد خیلی زود شناسایی میشه، سراغ خانواده هاشون میرن و شروع میکنن جستجو کردن در مورد این پسرها. اگه یادتون باشه من گفتم که پسرها 4 تا بودن، ولی یکیشون همیشه مامانش نگرانش بوده و نمیرفته. این پسر میگه که آخرین نفری که این 3 تا پسر رو دیده سرگی بوده، اون بهشون قول کار داده بوده، پس احتمالاً هم اون قاتله. خب همین کافی بوده دیگه. پلیس شک میکنه، میره سراغ سرگی و سرگی گولوفکین در 19 اکتبر 1992 توسط پلیس دستگیر میشه. اولش که میگه من بیگناه هم، از هیچی خبر ندارم، این حرفا چیه، من کاری نکردم، حتی حاضر نمیشده به سوالای پلیس جواب بده. اما وقتی پلیس شواهدش رو رو میکنه، حالا شواهد چی بوده؟ اینا میرن توی خونهش و یک جایی رو میدیدن که مثلا پوست سوخته ی آدم افتاده، یک جایی رو میبینن که معلومه توش کسی رو سلاخی کردن. از روی مدارک میفهمن که خب حتما سرگی یه کاری کرده دیگه. میان بهش میگن و اون شروع به اعتراف میکنه. با آرامش و بدون هیچ استرسی به همه قتل‌هاش اعتراف میکنه. حتی یک ذره پشیمونی توی رفتار این آدم نبوده و میگه که در مجموع 11 نفر رو کشته. سرگی توی حرفاش میگه که احساس قدرت، برتری و لذتی که موقع انجام این قتل‌ها داشته اونقدر زیاد بوده که باعث میشد عاشق قربانی‌هاش باشه. هر چقدر که اونها رو بیشتر دوست داشته بیشتر آزارشون میداده. اونقدر اونها رو تیکه تیکه میکرده تا فقط قسمت‌های مورد علاقش از بدن قربانی باقی بمونه. از بین همه بقایایی که به قول خودش مورد علاقش بوده، جمجمه یکی از پسرها رو از همه بیشتر دوست داشته. اینم بگیم که سرگی چه صحبتاش میگه هیچ وقت از طعم گوشت آدم خوشم نمیومده و هیچ لذتی ازش نمیبردم. این خیلی عجیبه، ما قبلا هم توی قاتلا دیدیم که میگن هیچ لذتی نمیبردن، فقط نمیفهمیم چرا میخوردن دوباره. سرگی گولوفکین رو برای ارزیابی میفرستن پیش روانپزشک. بیمارستان توی صربستان بوده. خب موقع اتحاد جماهیر شوروی بوده دیگه، اینا همه با هم بودن. اونجا مشخص میشه که این مرد کاملا رفتارشو خودآگاه انجام داده و اصلا نیازی به روان درمانی نداره. این نکته رو بگیم که این فرد حالا یه سری اختلالات داره، دلیل بر این نمیشه که بیمار روانیه که قتل‌ها دست خودش نیست. یعنی ممکنه فرد اختلالات روانی داشته باشه اما کاملا آگاهانه قتل‌ها رو انجام میداده. اینجا هم سرگی جزو اون آدم هاست. سرگی به اعدام محکوم میشه و توی مدت کوتاهی که توی زندان بوده چندتایی هم دوست پیدا میکنه. روز اعدام با خونسردی از همسلولیاش خدافظی میکنه، میاد بیرون و میاد که آماده اعدام بشه. همسلولیاش بعدا میگن سرگی هیچ وقت درباره قتل‌هاش صحبت نمیکرده، فقط میگفته عمیقا از کارهایی که باعث شدن به زندان بیفته پشیمونه. یک نکته رو توجه کنید، سرگی نمیگه از انجام کارهاش پشیمونه، میگه از انجام کاری که باعث شده به زندان بیفته پشیمونه. یعنی احتمالاً با خودش میگفته که کاش اون قربانیای آخر رو نداشتم که گیر بیفتم. گولوفکین در تاریخ 2 آگوست 1996 با شلیک یک گلوله به پشت سر اعدام میشه. جالبه بدونید سرگی آخرین فردیه که پیش از لغو حکم اعدام توی روسیه اعدام شده و بعد از اون قانون تغییر کرده و بعد دیگه زندانی ها رو اعدام نمی کردن. من ازتون خیلی ممنونم که ما ما همراه بودید. در مورد این پرونده هم دلم میخواد نظراتتون رو بدونم و اونها رو با ما به اشتراک بذارید. ممنون میشیم که ما رو سابسکرایب کنین، زنگوله اون بغل رو بزنید که از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشین، ما رو لایک کنین و برامون کامنت بذارین. ممنون که با ما همراه بودید.